أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. توجیه سوم برای اینکه نهج ظهور در انحلالیت و استقراق دارد نه مجموعیت، تمسک به اطلاق هیئت، اطلاق طلب است که در بعضی از کلمات به مرحوم میرزای قمی نسبت داده شده. آیا این تقریب برای توجیه ظهور نهی در انحلالیت استقراق تقریب تامی هست یا محل اشکال و مناقشه هست؟ خود این تقریب اینه که این بود که بله، طلب که تعلق گرفته است به ترک کذب یا ترک شرب خمر، لا تکذب لا تشرب الخمر، این طلب متعلق به این اطلاق داره. اطلاق طلب اقتضا می کند هم فرد اول، وجود اول از این طبیعت مورد نهی باشد، و هم وجود ثانی و ثالث که اینها مسبوق هستند به ارتکاب فردی از افراد منهیان عنه. مناقشه در این وجه اینه که با اطلاق خود طلب نمیتوان بقای طلب را اثبات کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اولا هر تکلیفی همونطور که در بقا مقید و مشروط به عدم امتثال هست، عدم اتیان به متعلقش هست، همینطور هم مقید به عدم عصیان تکلیف هست. به حسب بقا تکلیف در تقدیر عصیانش دیگه باقی نمیماند. همونطور که اگر امتثال بشود تکلیف، به امتثال تکلیف ساقط می شود، عصیان هم موجب سقوط تکلیف هست. روی این حساب اگر فرض کردید شما که در لا تکذب لا تشرب الخمر مخالفت شده است این تکلیف، اگر فرض مخالفت و عصیان این تکلیف نسبت به اون اتیان فرد اول، این رو فرض کردید که عصیان محقق شده، مخالفت محقق شده، دیگه تکلیف با مخالفت، با بعد از مخالفت و عصیان باقی نمی ماند بلکه ساقط می شود. در این قسمت در همین بحث نواهی در کلام مرحوم های بروجردی آمده است که این که مشهور شده است که تکلیف کما یسخط و بالامتثال همینطور یسخط و بالعصیان، این مطلب اساسی نداره. امتثال از موجبات سقوط تکلیف هست، ولی عصیان از موجبات سقوط تکلیف نیست. اینکه ما در واجبات موقته می‌بینیم که بعد از مخالفت و بعد از عصیان تکلیف ساقط می‌شود، علتش این نیست که عصیان از موجبات سقوط تکلیفه، بلکه علتش اینه که اگر در واجب موقت در اون زمان معین و مقرر عمل انجام نشد، دیگه مکلف تمکن ندارد از ایجاد مأمورم به، قدرت بر ایجاد مأمورم به نداره. تکلیف ساقط می شود به خاطر عجز مکلف از اتیان مأمورم به و بله و عدم تمکن از ایجاد مأمورم به، نه اینکه خود عصیان فی حد نفسی موجب سقوط تکلیف بشود. بنابراین در مورد نهی ما بخوایم حساب بکنیم، میتوان فرض کرد که تکلیف به بله تکلیف تعلق گرفته است به تکلیف تعلق گرفته است به طبیعت و نهی اسیان شده، مخالفت شده به ایجاد فرد واحد، در این حال همین تکلیف، همین نهی باقی هست و اقتضا می کند ترک فرد ثانی را، ترک فرد ثالث را. اینکه گفته شده به اینکه مشهور شده است به اینکه نهی موجب سقوط تکلیف هست، این اساسی ندارد. در باب واجب و موقت ولو بل اسیان تکلیف ساقط میشه، ولی ریشه سقوط چیزی دیگه ای هست، نه خود اسیان. تا شما این را به بحث نواهی هم بکشونید، بگید که با در نواهی هم تکلیف به اسیان ساقط میشود، این روی حساب، یعنی این اشکال اول وارد نمیشه دیگه، که تکلیف منوط و مقید به اسیان هست، در بقا مشروط و مقید به عدم اسیان، با اسیان دیگه تکلیف باقی نمیموند. این اشکال یعنی تمام نیست، بر اساس فرمایش مرحوم آقای بروجردی این اشکال تمام نیست، ولی مناقشه در این فرمایش مرحوم آقای بروجردی اینه که حتی در نواهی هم حساب بکنیم، به صورت کلی در مواردی اسیان تکلیف تحقق پیدا میکنه که اون زمان مقرر برای عمل، اون زمان یا اون امکان، زمینه‌ای که مکلف در اون زمینه، در اون ظرف میتوانست عمل را انجام بدهد در واجبات یا ترک بکنه در محرمات، اون ظرف اون زمان منقضی شده باشه، و الا اون ظرف اگر باقی باشد، اینجا عنوان اسیان محقق نمیشه، مخالفت محقق نمیشه. اگر اون مخالفتی که اونی که اسیان تکلیف حساب می شود، اسیان به اینه که اون ظرف در اون زمان مقرر، در ظرف مقرر مخالفت بشود به این. بر این اساس در واجبات بخوایم حساب کنیم، در غیر واجب فوراً ففوراً اصلا تحقق اسیان به اینه که اون ظرفی که انجام برای عمل انجام شده، اون ظرف بگذره. اگر واجب مزیق بود، باید اون ظرف بگذره، ولی اگر واجب موسع بود، در اون ساعت اول شخص مکلف را انجام نداد، ولو ترک کرده از طبیعت را، ولی ترک در اون ساعت اول چون به معنای از بین رفتن اون ظرف اتیان عمل نیست، این موجب سقوط تکلیف نمی شود، چون اصلا اسیانی محقق نشده است. معنای موسع بودن اینی که مکلف اختیار دارد در ترک در بقیه، و این ظرف مطلوب برای ایجاد عمل سعه داره. خب با توجه به این نکته، اگر در اینجا فرض بله در اینجا در مورد نواهی اگر بخواهد اسیان محقق بشود، اسیان تکلیف نهی، تکلیف که به طلب ترک یا به زجر از فعل تعلق گرفته است، اگر بخواهد اسیان محقق بشود، این تابع اینه هست که در اینجا اونی که اون تکلیفی که توجه کرده است به مکلف در این ظرف به چه نحوی هست. اگر تکلیف به طبیعت به نحو صرف الوجود تعلق گرفته باشد، اگر تکلیف به طبیعت ملحوظ علا نحو صرف الوجود و عموم مجموعی در ترک تعلق گرفته باشد و مکلف این فرد اول را ایجاد کرده، فرد اول از کذب و شرب خمر را ایجاد کرده باشد، دیگه بعد از ایجاد فرد اول مکلف نمیتواند صرف الوجود کذب را ترک بکنه، چون تکلیف به کذب به نحو صرف الوجود، زجر به کذب به نحو صرف الوجود، یا به ترک کز به نحو عموم مجموعی و ملحوظ به نحو شیء واحد تعلق گرفته. اگر تکلیف به کز به شرب خمر به نحو صرف الوجود تعلق گرفته باشد، اینجا عصیان این تکلیف با ایجاد فرد اول محقق می شود، ایجاد محقق می شود، ولی این عصیان موجب سقوط تکلیف می شود. چرا؟ چون بعد از تحقق صرف الوجود اون مکلف دیگه معنا نداره، امکان نداره که صرف الوجود رو ترک بکنه، چون انجام شده دیگه، بعد از اون معنا نداره، فقط وجودات ثانی و ثالث و رابع رو میتونه انجام بده و نمیتواند کلن کز را ترک بکند. ترک کز کلن، ترک شرب خمر کلن در آن ثانی و ثالث برای مکلف مقدور نیست. و وقتی مقدور نبود به خاطر عدم قدرت، عدم تمکن، شما قبول کردید که تکلیف ساقط میشه دیگه. عصیان اگر جوری بشود که با تحقق عصیان اون متعلق تکلیف مأمور به یا منهیون عن قابل رعایت نباشه، تکلیف ساقط میشه. اگر تکلیف به شرب خمر، به طبیعت، به نحو صرف الوجود تعلق گرفته باشد، این با عصیان ساقط میشه و بعد از عصیان بقا نداره. و اگر تکلیف به این کز، به شرب خمر، به نحو مطلق الوجود تعلق گرفته باشد، معناش اینه که ما تکلیف واحدی در این مورد نداریم، تکالیف متعددی در بین هست که هر تکلیفی به یک فرد از افراد طبیعت تعلق گرفته، به نحو انحلال و به نحو استغراق. اگه به نحو انحلال و استغراق تکالیف متعددهی داشته باشیم، شخص اگر فرد اول از طبیعت را انجام داد در نواهی، اون تکلیف را، تکلیف به ترک جز فرد اول، به اجتناب از وجود اول، اون تکلیف را مخالفت کرده و اون تکلیف هم معلوم هست که با مخالفت، با عصیان ساقط شده، ولی تکالیف دیگه‌ای در بین هست که به نحو مطلق الوجود به همه تعلق گرفته بود دیگه، اون تکالیف متعدد سر جاش هست، باقی نیست. بله، یعنی باقی هست، چون ولو تکلیف اول ساقط شده به خاطر عصیان ساقط شده و سقوط به خاطر عصیان هم از جهت اینه که اصلا ظرف رعایت، ظرف موافقت از بین رفته دیگه، چون ظرف موافقت، زمینه موافقت این بود که این وجود اول رو ایجاد نکنه، این ایجاد کرده دیگه، تمام شده دیگه، بعدش که نمیتونه نسبت به او اصلا قابلیت اطاعت را نداره، اهلیت للاطاعت را نسبت به او نداره، نسبت به بقیه تکلیف باقی میشود. پس این که بس اشکال اول اینه که در اینجا بله هیچ تکلیفی نسبت به بعد از عصیان خودش اختزایی ندارد، بلکه تکلیف همانطور که در بقا مشروط به عدم امتثال هست، مشروط به عدم عصیان هم هست. وقتی مشروط به عدم عصیان بود، با تکلیف ثابت در بین به اطلاق تکلیف نمیتوان تمسک کرد و حکم کرد به این که تکلیف بعد ایجاد فرد اول هم باقی هست، فرد دوم و فرد سوم رو هم اقتضای ترک نسبت به اونها را دارد. این اشکال اول به این توجیه ثالثه. اشکال دوم به توجیه ثالث عبارت از اینه که تمسک به اطلاق از باب اصالت الاطلاق و اصل عقلایی در فردی هست، در جایی مجال دارد و محل دارد که ما شک در این داشته باشیم که آیا این تکلیف، حالا اونجایی که اطلاق رو در او جاری میکنیم، آیا این تکلیف ثابت در بین بله به نحو مطلق هست، هر دو حالت را میگیرد، همه حالات را میگیرد، یا اختصاص به حالتی دون حالتن داره. تمسک به اطلاق به عنوان یک اصل عقلایی در جایی هست که ما شک داشت احتمال اختصاص حکم به یک حالت را بدیم، احتمال سریان و عموم حکم نسبت به جمیع الحالات داده بشه. تمسک به اطلاق مال اینجا این موارده و این خصوصیت، این شرط برای تمسک به اطلاق در محل کلام وجود ندارد، به خاطر اینکه در محل کلام یا تکلیف یا بله یا تکلیف متعلق به طبیعت، تکلیف متعلق به طبیعت علا نحو صرف الوجود و عموم مجموعی هست، یا تکلیف متعلق به طبیعت علا نحو استقراق و شمولیت هست، از این دو تا حال خارج نیست. اگر تکلیف ثابت در بین علا نحو مجموعیت بود، یقیناً اختصاص دارد به همون زمان اول و بعد از مخالفت تکلیف به ایجاد فرد واحد اون تکلیف ساقط میشه دیگه. یقینا اون تکلیف حالت بعد از ایجاد فرد اول را شامل نمیشود. اگر تکلیف به نحو انحلال و مطلق الوجود بود، در این تقدیر هم تکلیف یقینا باقی هست، چون تکالیف متعددی هست که هر تکلیفی امتثال و عصیان مستقلی را اقتضا میکنه، کاری به دیگری نداره. اگر تکلیف بلاد به ترک که به ترک شرب خمر به نحو استقراق و عموم شمولی بود، مطلق شمولی و عموم شمولی بود، اینجا یقینا اون تکلیف باقی است، ولی از باب نه اینکه یک تکلیف اطلاق داشته باشه، تکالیف متعدد در اونجا ثابته دیگه. اون حساب اینجا شرط تمسک به اطلاق وجود نداره. حاصل اشکال دوم اینه که تمسک به اطلاق در فرضی است که ما در مورد واحد احتمال بدهیم که این حکم اختصاص به حالت خاص داشته باشه، احتمال سریان عموم رو بدیم، ولی این شرط در محل کلام پیاده نمی شود، چون بله در یک تقدیر که یقیناً اطلاق در کار نیست، در تقدیر دیگر یقیناً اطلاق در کار هست دیگه، یعنی تکلیف باقی هست. حالا تعبیر اطلاق هم نکنی، اونی که احتیاج داشتیم بقای تکلیف بعد ارتکاب فرد اول و عدم بقای تکلیف بعد ارتکاب فرد اول، این بقا و عدم بقا در دو شق معلوم هست. در یک تقدیر بقا معلوم هست، در تقدیر دیگر بقا اونم به معنای تعدد تکالیف، در تقدیر دیگر عدم بقا و سقوط معلوم هست. رو حساب اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. اینم توجیه دوم برای توجیه سوم برای اینکه نهی را بگوییم ظهور در انحلال و تعدد داره، به حیثی که لو خولف به اتیان فرده، بعد از اونم باید مکلف فرد افراد دیگر را ترک بکنه. توجیه چهارم برای ظهور نهی در انحلال اینه که اون وجه دومی که در جهت قبلی، وجه دومی که در جهت قبلی برای وجه قبلی برای نفی منع از صرف الوجود و اینکه مطلق الوجود به معنای اعم از شمولیت و مجموعیت اونجا به کار رفته بود که با مراجعه به مبدأ حکم، مبدأ امر و نهی، فرق بین امر و نهی توجیه شده بود، برخلاف رأی مشهور که گفت به اون قاعده عقلیه الطبیعه توجد و به وجود فرد ما و تن عدم به انعدام جمیع افراد تمسک کرده بودند توجیه بکنند کیفیت اختلاف امر و نهی در کیفیت امتثال را، وجه دوم این بود که با مراجعه به مبدأ امر و نهی این فرق توجیه می شود، به خاطر اینکه امر ناشی از مصلحت است، مصلحت هم به حسب غالب موارد در صرف الوجود فعل ثابت هست، نهی ناشی از مفسده است، نهی و مفسده هم در غالب موارد در مطلق الوجود در همه وجودات هست، قائم به همه وجودات هست، نه اینکه فقط به بعضی از وجودات یا به نحو صرف الوجود قائم باشد. و در وجه در جهت ثالثه از این وجه دوم استفاده شده، با وجه دوم این ظهور نهی در نفی صرف الوجود و اینکه همه افراد را باید ترک بکنه اونجا استفاده شده، به همون وجه دوم در جهت چهارم که بحث از انحلالیت در مقابل مجموعیت هست، به همون وجه دوم استدلال میشه و بیان میشود که نواهی ظهور در انحلالیت دارن. اینطور نیست که تکلیف ثابت در باب نواهی تکلیف واحد باشه که متعلق اون منع که حاصل اون منع از صرف الوجود طبیعت باشه و اینکه طبیعت مجموع افرادش، مجموع تروکش علی نحو مجموعیت لحاظ شده باشه، این رو نفی میکنیم. چطور؟ با همون به همین بیان، به همین توضیح که با توجه به این که در نهی ناشی از مفسده ملزمه است در مقابل امر که ناشی از مصلحت ملزمه است، در مورد نهی از اونجایی که مفسده در هر یک از افراد طبیعت منهیان آن به استقلالهی و به علاهیالهی به تعبیر مرحوم ایروانی، در به حسب اونی که در قالب موارد بخوایم نگاه بکنیم، مفسده در هر کدوم از اینا مستقلن هست، نه اینکه در قیام مفسده به این افراد این ارتباطیت در کار باشه، نه، هر کدوم از اینا مستقلن حامل مفسده هست. در باب نواهی چون به حسب قالب موارد اون ملاک نهی که مفسده هست در تک تک افراد به استقلالهی و علاهیالهی وجود دارد، این غلبه وجود مفسده در تک تک افراد به استقلاله، این موجب ظهور نهی در مبغوضیت مطلق الوجود می شود، موجب ظهور نهی در این می شود که نهی به طبیعت علی نحو استقراق تعلق گرفته و به عدد افراد طبیعت بله منحل میشه، متعدد می شود به عدد افراد طبیعت. همون وجهی که اونجا بیان شده بود در جهت ثالثه، همون وجه را اینجا هم به او استدلال میشه که این غلبه خارجیه نشوع نهی از مفسده فی کل واحد من الافراد مستقلا، این موجب ظهور میشه. این ظهور بله، این که چه ظهوری هست، همونطور که قبلا هم اشاره شد، این ظهور ظهور انصرافی هست، مثل همون ظهور انصرافی صیغه امر که قبلا در کلام مرحوم آخوند بیان شده بود که صیغه امر به حسب وضع لغوی و عرفی وضع شده است برای طلب انشایی، ولی چون در غالب موارد انشاء و طلب به خاطر این هست که اون بعث جدی و تحریک حقیقی در موالی تحریک حقیقی و قصد بعث جدی را دارند، این صیغه امری که به حسب مدلول وضعی مطلق هست انصراف داره، ظهور انصرافی پیدا میکنه به ظهور انصرافی پیدا میکنه به بله به اینکه این طلبه در اینجا به دایی بحث جدی است که قبلا در بحث تأسیسیت در امر بعد الامر اونجا در کلام مرحوم آخون توضیح داده شده. به همون نحو که اونجا ظهور صیغه امر هیئت امر به تعبیر که اونجا محل بحث بود در تأسیسیت به ظهور انصرافی توجیه شده و ارجاع دادیم این رو به همون بحثی که مرحوم آخون در طلب و اراده دارن، در همین جا هم در بحث نواهی هم به همین از همین جهت ظهور برای نهی پیدا میشه، به خاطر اینکه ولو بحث به مدلول لغوی فقط نهی صیغه نهی وضع شده است برای طلب ترک طبیعت یا برای زجر از طبیعت، منع از طبیعت، استغراق، شمولیت هیچ کدوم در مدلول وضعی نهی وجود نداره، ولی همین غلبه نشوع مفسده از غلبه نشوع نهی از مفسده استقلالیه فی کل واحد من افراد، این موجب ظهور انصرافی نهی در مبغوضیت مطلق الوجود می شود. این توجیه چهارم اینه که با تمسک به با استناد به اونچه که در ناحیه مبدأ حکم در ناحیه نهی وجود دارد در مقابل امر، این ظهور توجیه می شود به اینکه ظهور انصرافی برای نهی پیدا می شود. البته ممکن است این ملاحظه مبدأ که در مفسده غالبا در تک تک افراد علی نحو انحلال هست، این ملاحظه مبدأ موجب شود که این ظهور توجیه بشود به ظهور اطلاقی، ظهور اطلاقی مستند به مقدمات حکمت، نه به ظهور انصرافی. ممکنه یعنی جا داره کسی این ظهور را به اطلاق و مقدمات حکمت استناد بدهیم که اگه اینجوری باشه این برمیگرده به توجیه دوم دیگه که همون توجیه مرحوم آقای حکیم بود دیگه. مرحوم آقای حکیم ظهور نهی در انحلالیت را به اطلاق بله به اطلاق و مقدمات حکمت توجیه کردن، ولی در همین توجیه به غلبه نشوع نهی از مفسده استقلالیه فی کل من الافراد به او هم استناد کردن، یعنی همون را از اون مقدمه استفاده کردن و اطلاق را توجیه کردن، اطلاق و تمسک به مقدمات حکمت را فرمودن اینجا جای اطلاق و تمسک به مقدمات حکمت هست و رون حساب ظهور اطلاقی می شود نه فقط ظهور انصرافی. ظهور انصراف ممکنه این یعنی یه مقدمه ای در اینجا وجود داره که از این مقدمه استفاده می شود ظهور نهی در استقراقیت. کیفیت استفاده از این مقدمه برای توجیه ظهور دو تا تقریب داره. یک تقریب اونیست که در توجیه دوم گفته شده که در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق اومده بود، در کلام مرحوم آقای تبریزی هم در اینجا در همین بحث نواهی ظهور با استناد به این مقدمه که مربوط به عالم ملاکات هست توجیه شده، ولی به همون نحوی که از باب تمسک به اطلاق بشود، یعنی همون توجیه دوم، توجیه مرحوم مرحوم های حکیم در حقایق. ایشون هم در همینجا در همین بحث فرمودن این چون در باب نواهی غلبه به این هست که نه ناشی از مفسده استقلالی در کل واحد من الافراد هست، این غلبه در هذه الغلبه فی النواهی این موجب ظهور نهی از فعل می شود، موجب ظهور نهی از فعل می شود حالا یا به نحو مطلق یا در زمان خاصی، مثلا بر اساس همون اختلافی که مرحوم آخوند فرموده بودن، موجب ظهور نهی میشه. چطور موجب ظهور نهی میشه؟ تعبیری که در اینجا به کار بردن با همون توجیه دوم، یعنی توجیه مرحوم آقای حکیم، سازگاری داره. فرمودن به حیث و یحتاج و تفهیم ان النهی من القسم الاول، که همون صرف الوجود و مجموعیت باشه، تفهیم اون احتیاج به بیان دارد، تفهیم اون احتیاج به بیان زائد دارد. ولو تعبیرم فرمودن که مثلا چجوری بگه، ما اگه بخواد مجموعیت رو مولا بیان بکنه باید یک عبارتی مثل این عبارت رو به کار ببرد که و این اسید میگه لا تکذب، این انجام کذب رو انجام نده، شرب خمر رو انجام نده، و این اسید فلا بعث بالفعل بعدها. اگر در جایی بخواهد مجموعیت را بیان بکنه باید از یک قیدی مثل، از یک عبارتی مثل این عبارت استفاده بکنه. خب این که این غلبه باعث می شود که بیان استقراقیت معونه زائده نداشته باشه، بیان مجموعیت معونه زائده داشته باشه. خب وقتی یک شق معونه زائده دارد در مقام اثبات، شق دیگر در مقام اثبات معونه زائده نداره، مولا در مقام بیان هست و قیدی ذکر نکرده، از اطلاق در مقام اثبات کش می شود که مراد مولا در این خطاب اون شقی هست که لا یحتاج الی معونه زائده. فرمایش مرحوم تبریزی هم در این قسمت در توجیه ظهور نهی با استناد به اون مقدمه که مربوط هست به ملاحظه عالم ملاکات، برمیگرده به همین توجیه دو، برمیگرده به توجیه دوم که در حقایق بوده. ولی اینطور نیست که تعین داشته باشه ما این بله از این استفاده از این مقدمه را به نحوی استفاده بکنیم که با توجیه دوم هماهنگ باشه، به توجیه دوم برگرده. نه، این مقدمه که در نواهی مفسده فی کل من الافراد به استقلالی هست، در مجموع به این هست، این قابل این هست که ما از این مقدمه استفاده کنیم، ظهور اطلاقی را توجیه بکنیم، ممکنم هست از این مقدمه استفاده بکنیم و ظهور انصرافی را توجیه بکنیم، با هر دوتا قابل بیانه. روی حساب نتیجه بحث در اینجا این شد که در این بله در این جهت چهارم که بحث در این بود که آیا نواهی ظهور در انحلالیت دارن به طوری که بعد از ارتکاب فرد ما من افراد طبیعت رعایت تکلیف در بقیه لازم باشه، ترک بقیه لازم باشه، یا ظهور در انحلالیت ندارن در بلکه دلالت بر مجموعیت دارن، نتیجه این شد که با توجیه دوم و با توجیه سوم این ظهور نهی در انحلالیت تمام می شود و در همین مرحله دلیل اجتهادی معلوم می شود که نواهی ظهور در انحلالیت دارند و اون سوال مرحوم آخوند که لوخول فنه به اتیان فردن در بقیه آیا لعایت لازمه یا لازم نیست، جواب این سوال مرحوم آخوند جواب داده شده که بله لازم هست، اونم در مرحله دلیل اجتهادی برای نه دلالت بل در احد و طرفین وجود دارد، دلالت بر انحلالیت و استقراقیت وجود دارد، ولی به توجیه دوم یا توجیه سوم، نه به توجیه اول، به توجیه دوم یا توجیه چهارم، نه ولی توجیه اول و توجیه سوم تمام نبودند. حالا اگر بحثی که اینجا در ادامه همین بحث در جهت ثانی رابع مطرح است اینه که حالا اگر ما یکی از این توجیهات رو قبول نکردیم برای بله برای دلالت نهی علی احد طرفه این توجیه رو قبول نکردیم. نوبت به اصل عملی رسید. اگر نهی بر اساس یکی از این توجیهات اربع ظهور در انحلالیت نداشت، از اون طرف ظهور در مجموعیت هم نداشت، نوبت به اصل عملی رسید، آیا مقتضای اصل عملی باید رعایت همون انحلالیت و استقراق هست، ترک بقیه افراد هست، یا مقتضای اصل عملی عدم رعایت با همون مجموعیت سازگاری داره؟ خب اینجا ممکنه در بد و امر بله گفته بشه به این که اینجا از موارد تمسک به استصحاب هست دیگه، چون در اینجا در مثل لا تکذب لا تشرب الخمر فرد قبل از اینکه شخص عمل را انجام بدهد تکلیف به اجتناب از کذب داشت، تکلیف به اجتناب از شرب خمر داشت، بعد از ارتکاب او نمیدونه ساقط شده یا ساقط نشده. اگر به نحو مجموعیت بود ساقط شده، اگر به نحو استقراقیت و شمولیت بود ساقط نشده. خب اینجا شک در این داره، استصحاب میکنیم بقای این تکلیفی که در وقت بقای تکلیفی که در که متعلق بود به این طبیعت. این ممکنه در بد و عمل گفته بشه که اینجا جای استصحابه و استصحاب در حقیقت با استصحاب به همون نتیجه‌ای که استقراقیت ظهور در استقراقیت اقتضا می‌کرد به همون نتیجه می‌رسیم دیگه، یعنی باید مکلف ترک بکنه عمل را در بقیه وقت. ولی این استصحاب جاری نیست، بلکه مولد از موارد جریان براءت هست. اگر نوبت به اصل عملی برسد مولد از موارد جریان براءت هست، به خاطر اینکه در اینجا بله همونطور که در بحث‌های قبلی در تمسک به اطلاق و اینها اطلاق خود ماده و اینها توضیح داده شد، در یک تقدیر بله در یک تقدیر تکلیف فقط به صرف به وجود اول تعلق گرفته است و در تقدیر دیگر هم وجود اول هم وجود دوم و سوم همه اینا متعلق تکلیف هستند. بر این اساس ما این محل کلام را نگاه بکنیم، کذب در مرتبه اول در فرد اول، در اینجا لا تکذب که متوجه ما شده یقینا فرد اول از کذب، وجود اول از کذب، این یقینا مورد نهیه، چه به نحو مجموعیت باشه چه به نحو استقراق باشه، وجود اول یقینا مورد نهیه. اگر تکلیف در اینجا به نحو مجموعیت بود فقط همون وجود اول متعلق نهی، وجود ثانی و وجود ثالث متعلق نهی نیست، چون با این دیگه تکلیفی باقی نمیماند. ولی اگر به نحو استقراق این تکلیف به نحو استقراق و شمولیت ثابت بود اون فرد ثانی و ثالث را هم داره. خب اینجا ما در نظر بگیریم افراد طبیعت کذب را، طبیعت شرب خمر را در نظر بگیریم، نسبت به فرد اول یقین به من داریم، تکلیف این فرد را یقینا میگیرد، نمیدانیم که آیا بقیه افراد متعلق تکلیف هستند یا متعلق تکلیف نیستند. شک در تعلق تکلیف نسبت به بقیه داریم، چون اگر تکلیف به نحو استقراق به طبیعت به نحو استقرار تعلق گرفته باشد این بقیه افراد متعلق تکلیف هستند، من در اونا هم هست. ولی اگه نگرفته باشد محل اینجا تکلیف نسبت او ثابت نید. خب نسبت به اون فردی را که یقین به ثبوت تکلیف داریم، یقین به نسبت به او هم تکلیف یقینا مرتفع شده، نسبت به وجود اول که شخص او را مرتکب شده یقیناً با اسیان تکلیف باقی نمونده، ساقط شده. نسبت به بقیه در اصل تعلق تکلیف شک داریم. اینجا جای جریان استصحاب نیست، به خاطر اینکه اگه استصحاب را نسبت به شخص حکم بخواهید جاری بکنید اشکال اینه که نسبت به اون فرد اول که یقین به ثبوت تکلیف داشتیم، یقین به ارتفاع تکلیف بل اسیان نسبت به اون فرد داریم. نسبت به همون فرد، همون شخص، یقین به ارتفاع داریم، جای تمسک به استصحاب نیست. اگر استصحاب در ناحیه کلی بخواد جاری بشود، به اینکه اینجا بالاخره این کلی وجوب در اینجا، کلی نهی و حرمت در اینجا وجود داشت و نسبت به فرد اول که یقینا وجود داشت، احتمال میدهیم بعد از بقا، بعد از ارتفاع فرد اول نسبت به افراد دیگر هم اون طبیعت اون نهی کلی و حکم کلی، معنی کلی باقی باشه. این اگه قرار باشه استصحابی در اینجا جاری بشود، استصحاب کلی هست. اشکال بین استصحاب کلی هم اینه که این از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث هست، البته از نوع اول از استصحاب کلی، چون در اینجا تعلق تکلیف به فرد اول محرز هست قطعا. احتمال میدهیم در کنار تعلق تکلیف به وجود اول، به وجود ثانی و وجود ثالث هم تکلیف تعلق گرفته باشد. احتمال این رو میدیم. اگه به نحو استغراق بود، فقط منحصر در فرد اول نبود دیگه، در بقیه افراد هم هست. اگر بله به نحو استغراق بود، کلی نهی در ضمن بقیه افراد نهی باقیه. ولی اگر نهی به نحو مجموعیت و متعلق به صرف الوجود بود، اینجا بله نهی منتفی شده، مرتفع شده، میشه از قبیل نوع اول از قسم ثالث از اقسام کلی، که در اینجا ولو مرحوم شیخ قائل به جریان استصحاب در نوع اول از قسم ثالث از اقسام کلی شدند، ولی مرحوم آقون و اعلام متأخر این را قبول نکردند، گفتن استصحاب در قسم ثالث از اقسام کلی جاری نمی شود، نه در نوع اول نه در نوع دوم. این تا اینجا بحث در اصل جهت رابعه که تعیین این که نهی ظهور در انحلالیت و استغراق دارد یا ظهور در مجموعیت یا در هیچ کدوم از اینها، اصل بحث در این جهت رابعه تمام شده. ولی به خاطر اینکه یه بحث مهمی در اینجا مطرح است که مرتبط به این بحث ظهور نهی در نواحی، ظهور نهی در انحلالیت هست، اونو به عنوان تنبیه بحث در جهت رابعه باید مطرح بکنیم، و اون اینه که این بله ظهور نهی در انحلالیت آیا اختصاص دارد به تکالیف، به نهی تکلیفی، یا در نهی وضعی هم این ظهور هست؟ نواحی وضعیه مثل نهی از صلات در اجزای مالا یوکل و امثال اینها که نهی وضعی هست، تکلیف نیست، بلکه ارشاد به مانیت هست. در نواحی وضعیه که ارشاد به مانیت هست، این بحث ظهور در انحلال و عدم ظهور در اونجا هم آیا جاری هست یا جاری نمی شود، و آثار بله جریان این بحث در اونجا چه چیزی هست؟ این با عنوان تنبیه در جهت رابعه باید بحث بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.